أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. بحثمون در مورد خواستگاه دین بود. نظریه هایی رو که در باب دین و علت پیدایش دین بود مورد بررسی قرار دادیم. 5 نظریه رو تا حال بررسی کردیم. نظریه فویرباخ آلمانی، آگوست کونت، اسپنسر، مارکسیسم، نظریه دورکهیم فرانسوی. این نظریه ها رو تا کنون با هم مرور کردیم. 5 نظریه رو دیدید که بر این نظریه ها نقدهایی وارد بود که نقد هر کدام رو به تفصیل خدمت دوستان عرض کردیم. حالا برمی گردیم سر نظریه قرآن که اول طرح کرده بودیم، مجدد هم به اون برمی گردیم و اون نظریه فطرت که دین فطریست. قبل از این که نظریه قرآن رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم تا بلکه مطلب روشن‌تر بشه و شما ببینید که قرآن چگونه اعجاز است که بهترین نظریه رو طرح کرده، 2 مطلب رو شایسته است روش بازم مرور کنیم. یکی کلام ماکس مولر بود. ماکس مولر اگر یادتون باشد در نقد نظریه مارکسیست ها در مورد پیدایش دین که اونها می گفتند در دوران اشتراک اولیه، بفرمایید که خواستگاهی برای دین نبوده است چون همه چیز بین همه مشترک بوده و طبقه حاکم و محکومی نبوده و طبقه حاکم بودن که دین رو به وجود آوردند. خب یکی از اموری که رد می کرد کلام مارکسیست ها رو در این دوران اشتراک اولیه ای که ترسیم می کنند نظر ماکس مولر بود. اون می گفت بر اساس دیرین شناسی بشر از ابتدا پرستش داشت، خدا داشته است و خدا می پرستیده است، بلکه خدای یگانه را هم مورد پرستش قرار می داده. چون این نظریه هایی که خوندیم نوعاً اون دین اولیه را شرک می دانستند، چند خدایی می دانستند، بفرمایید ظهور بت‌ها و توتم‌ها و رب النوع‌ها می دانستند. اما ماکس مولر میگه بر اساس آثاری که دیرینه شناسان کشف کرده اند بشر از ابتدا خدای یگانه را میپرستیده است، نه خداها. شرک نبوده، ابتدای بشریت با توحید شروع شد. و خب این نکته مهمی است. قرآن هم شاید به این تصریح دارد. اگر شما ملاحظه بفرمایید آیاتی مثل این آیه: کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این آیه میگه کان الناس امتا واحده، مردم امت واحده ای بودن. توحید ظهورش در وحدت میشد دیگه. توجه می‌فرمایید سوره بقره آیه 213 یا شبیه همین رو در سوره یونس آیه 19 داریم و ما کان الناس الا امتا واحده. خب میدونید نفی و الا دلالت بر چه میکند؟ حصر، یعنی در آغاز امت واحده ای بودن. فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. بنابراین این نظر ماکس مولر با قرآن کریم هم تطابق دارد که بفرمایید بله بشر اولیه پرستش داشته و پرستشش هم مال خدای یگانه بوده است. این یه نکته. نکته دومی که شایسته دیدم باز البته اینو نگفتیم بار اول متذکر میشیم اما دوستان دقت کنن، حرف ویلدورانت. ویلدورانت صاحب کتاب تاریخ تمدن در مجلدات متعدد، خودش یه آدم لا مذهبه، دین ندارد، اعتقاد ندارد. کتابی دارد به نام درس‌های تاریخ. در اون کتابش توجیهاتی که به عنوان خواستگاه دین ذکر شده، این توجیهات رو متذکر میشه. این نظریات، فرضیه‌های مختلف رو ذکر میکنه. بعد میگه این عبارت مال اونه، میگه این توجیهات هیچ کدامش درست نیست و میگه دین 100 جان دارد. اینا دقت کنید روش، دین 100 جان دارد، هرچه آن را بکشی دو مرتبه زنده میشود. 100 تا جان داره، هرچه بکشی زنده میشه. یعنی این دین کشته شدنی نیست، یعنی نابود شدنی نیست. البته ویلدورانت چون یه آدم لا مذهبه نمیخواد بپذیرد، ولی وقتی 100 جان دارد و نابود شدنی نیست و هرچه او رو بکشی ذبحش کنی باز هم زنده میشود، معلوم میشه که چیه؟ معلوم میشه پس دین خواستگاهش فطرت انسان هاست. اون چیزی که خواستگاهش فطرت انسان ها باشد، شما نمیتونید او رو بکشید، نمیتونید او رو از بین ببرید. اگه در بین چند نفر تضعیفش کردید باز سر برمیداره. فطرت که نابود شدنی نیست که، تا انسان وجود دارد فطرت انسان هم وجود داره. اگر دین فطری باشد پس لا محاله از بین رفتنی نیست، همواره وجود خواهد داشت. در واقع ببینید با این تعبیر به طور ناخواسته اقرار می کند به فطری بودن دین. دین 100 جان دارد، هرچه آن را بکشی دو مرتبه زنده می شود. یعنی می پذیره، یعنی قبول که دین بفرمایید فطری است، چون چیزی که هی زنده بشد شما بکشیدش، غیر این که فطری انسان ها باشد امر دیگری نخواهد بود. خب او جلسه قبل از این که نظریات رو طرح کنیم قدری در باب فطرت با هم صحبت کردیم. گفتیم فطرت در واقع اموری است که ذاتی انسان باشه و یه مقداری توضیح دادیم. حالا امروز خم ببینیم چه چیزهایی فطریست. اموری که فطریست کدامه؟ فطریات چیست؟ اول خدمت شما عرض میکنیم، میگیم آقا ما یه معلومات فطری داریم، یعنی دانستنی های فطری. این خودش یه بحثی است بین فلاسفه مطرحه که آیا بشر که به این دنیا آمده است آنچه را که می آموزد یاد می گیره. هر چه در هر رتبه علمی و دانش که برسد، آیا آنچه را که یاد می گیرد و می آموزد از قبل می دانسته است و فراموش کرده و بعد تو این دنیا مجدداً آنچه را که می دانسته است تو این دنیا دو مرتبه یادش میاد؟ در واقع یادگیری ما نداریم، تذکر داریم. این یه نظریه هست. این نظریه بفرمایید که بله، نظریه افلاطونه. قائل به عالم مسل هست. مسل افلاطونی که شما شنیده اید همین رو میگه. میگه بشر قبل اینکه به این دنیا بیاد همه این امور رو میدانست، همه جهات رو میدانست و در به دنیا آمدن براش حالا حادثه‌ای واقع شده، اتفاقی افتاده است. حالا آیا تولد سخت بوده است، آیا چه مشکلی داشته که تمام آن چرا بشر میدانست فراموش کرد. بعد دو مرتبه مجبور به یادگیری است. اینایی که بشر یاد میگیرد یادگیری نیست، تذکر، یادآوری است. بعد متوجه میشد که همه اینها رو من از قبل میدانستم، اینا یادآوری میشه برایش. این فرضیه هست در باب تعلم. توجه میفرمایید که در واقع تعلم رو تذکر میداند. فذکر چی؟ انما انت مذکر. توجه، یه تذکری است. و الا ما تعلم نداریم، یادگیری نداریم، یادآوری داریم. این بر اساس فرضیه افلاطون و مسل افلاطون. نقطه نظر دومی داریم. نقطه نظر دوم نقیض نقطه نظر اول است. یعنی میگه نه، انسان در جهان قبلی اگرم وجود داشته هیچ معلوماتی نداشته. الان کودک انسانی که به دنیا میاد هیچی نمیداند، هیچ بهره ای از دانش ندارد و همه چیز را شما میبایست به فرزند خودتون یاد بدهید و یادگیری هم هست، تعلم هم هست، یادآوری نیست، فراموش کردن نیست. نه، این حرفا در کار نیست. هیچ نمیدانسته است و الان باید یادگیری بکند، تعلم بکند، مطالب رو یاد بگیره. هرچه بیشتر تلاش بکند، کوشش بکند، مطالب بیشتری رو میتواند یاد بگیره. به این آیه شریف هم برای نظریه دوم تمسک میشد کرد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئدت لعلکم تشکرون. سوره نحل آیه 78. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. هیچی نمیدانید. وقتی از بطون مادر به دنیا آمدید، متولد شدید، شما هیچ چیز نمیدانستید. برای نظریه دوم به این آیه شریفه میشد تمسک. در میان فلاسفه غربی دو فیلسوف انگلیسی به نام جان لاک و هیوم هر دو این نظریه رو قبول دارند. جان لاک و هیوم هر دو انگلیسی این نظریه دوم رو قبول دارن که نه بشر هیچ نمیدانست، بنابراین هیچ گونه معلومات فطری وجود ندارد. مثل افلاطونی میگه اینا رو همه رو ما میدانستیم، همه این معلومات ما فطری است. اینا میگن نه، مطلقا ما هیچ نمیدانستیم، اصلا چیزی به عنوان معلومات فطری وجود نداره. همه چیز رو ما توی دنیا یاد میگیریم. این دو تا نظریه. نظریه سوم حد وسط بین این دوست و اون این است که ما یه سری معلومات فطری داریم و اون معلومات فطری اصول تفکر انسانی است. اصول فکر رو کسی به ما یاد نمیداد. دقت میفرمایید؟ اصول فکر کردن یه امر فطری است. غالب حکمای اسلامی این نظریه سوم رو قبول دارن. از دانشمندان یونان باستان ارسطو این نظریه سوم رو قبول دارد. در قرون اخیر کانت باز این نظریه سوم رو قبول دارد. اصول اساسی تفکر انسان آموختنی و استدلالی نیست، بی نیاز از استدلاله، در این حال که ذاتی انسانم نیست. در این حال که، خوب دقت بفرمایید، در این حال که ذاتی انسان نیست، برخلاف نظر کانت و برخلاف نظر افلاطون که اونا میگن اصول تفکر ذاتی انسانه، ما میگیم نه، ذاتی انسان نیست. یعنی انسان وقتی به دنیا میاد، همون آیه قبل که خوندم، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچ نمیدانید. وقتی متولد میشد فرزند انسان هیچ اطلاعی نداره، اما اصول تفکر رو کسی به او آموزش نمیداد. پس چی شد؟ ولی ذاتی انسانم نیست. پس اگه ذاتی نیست، کسی هم به ما آموزش نمیداد، پس از کجا آمد؟ ذاتی نیست. اینجور نیست که وقتی به دنیا بیاد اصول تفکر رو داشته باشه، اما اصول تفکر رو تو این دنیا هم از کسی یاد نمیگیرد، آموزش نمیبیند، آموختنی نیست. پس چه میشد؟ میگم آقا این اصول تفکر همینقدر که انسان موضوع و محمولش رو شناخت و توانست موضوع و محمول رو تصور کند، ساختمان فکر انسانی به گونه ایست که خودش حکم می کند به ارتباط بین این موضوع و محمول. یعنی اون چیزی که شما در منطق اسمشو می گذارین قضا یا قیاساتها معها، قضا یا قیاساتها معها، یعنی برای پذیرفتن این قضیه، این حکمی که شما محمول رو بار می کنید روی موضوع، برای پذیرفتن این شما احتیاج به استدلال نیستید، برهان نمی خواهید اقامه کنید، هر که بشنود میپذیرد از شما. قضایایی است که قیاساتها معها، توجه فرمودید؟ پس ذاتی انسان نیست. چرا؟ چون کودک انسان موضوع و محمول رو نمی داند، موضوع و محمول رو نمی شناسد. وقتی موضوع و محمول رو نمی شناسد، حکم رو هم نمی تواند حکم کند دیگه، درسته؟ اما به مرور که موضوع رو شناخت، محمول رو شناخت، پس ذاتی نیست. یعنی در اول تولد او نمی دوند. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اما موضوع رو که از بیرون شناخت، محمول رو هم شناسایی کرد، فکر انسانی خودش حمل رو انجام میداد، خودش حکم میکند به این که این قضیه درسته. درست شد آقا؟ مثلا شما میگید قضیه‌ای به نام کل از جزء بزرگتر است یا نقیزش، جزء از کل کوچکتر است. توجه می‌فرمایید؟ کی اینو به شما یاد داده است؟ آیا برهانی اقامه شده است بر این مطلب؟ وقتی شما کل رو توانستید تصور کنید چیست، جزء رو هم توانستید تصور کنید چیست، ذهن شما خود به خود این حمل رو انجام میداد، منتظر چیز دیگری نیست جز تصور موضوع و تصور محمول. گفتیم ذاتی انسان نیست، چون بشر چی اولیه کودک او تصوری از جزء و کل نداره، نمیدوند جزء چیست کل چیست. بنابراین چون تصوری ندارد نمیتوند حکم به این قیاس بکند، پس ذاتی انسان نیست. اما فطری انسان است، یعنی همین که توانست کل رو تصور کند، همین که توانست جزء رو تصور کند، بل بیدرنگ حکم می کند کل از جزء بزرگتر است، جزء از کل کوچکتر است. توجه فرمودید؟ این یکیش. خب اینا در واقع میشه اصول تفکر، یا جمع بین نقیزین چیه؟ محال است. توجه فرمودید؟ اگر ثابت بشد دو شی نقیز همان، در تناقض هشت وحدت شرط دان، هشت وحدت اگر تکمیل شد دو شی شدن نقیز هم، توجه می‌فرمایید؟ دیگه نمی‌شد که بین این دو نقیز جمع بشه، جمع بین نقیزین محاله. کی حکم میکند محاله؟ خود فطرت انسان حکم محالیت میکنه. ولذا شما برهانی ندیدید تا حالا جایی قائم بشد بر اثبات محالیت تناقض. میگن جمع بین نقیزین محاله، رد میشن، برهان برش اقامه نمیکنن، استدلال نمیارن. چرا؟ چون همین که نقیزین رو کسی تصور بکند، تصورش بتوند بکند، حکم میکند به این که جمع بین این دوتا محاله. توجه فرمودی؟ یا فرض بفرمایید دو شیئی که با شیء سوم مساویند، خود این دو شیء هم با هم مساویند. اگر این انگشت من با این مثلا خط مساوی است و اون انگشتم با همین خط مساوی است، پس این دوتا انگشت با هم برابرند، مساویند. دو شیئی که با شیء سومی برابرند، خود این دو شیئ هم با هم مساویند. کی اینو حکم کند؟ شما موضوع رو بشناسید، محمول رو بشناسید، حکم مترتب میشه. قضا یا قیاساتها ما توجه فرموده، یا حکم میکنید به این که ترجح بلا مرجح محال است، ترجح بلا مرجح محال است، یعنی اگر شیعی دارید که این نسبت به دو طرف مطلب مساوی است، بخواهید این شیء رو حکم به وجودش بکنید یا به حکم به عدمش بکنید، بگید این شیء به سمت راست متمایل میشد یا به سمت چپ متمایل میشد، ترجیح دادن بدون مرجح، توجه میفرمایید؟ فرض بفرمایید دو تا معلمن هر دو علی‌السویه‌ن، هیچ تفاوتی با هم ندارن از حیث معلومات و از جهات دیگر. حالا اگر دانش آموزان یک کلاسی از بین این دوتا یکیشون را بخوان انتخاب کنن و ترجیح بدن، ترجح بلا مرجح قوی هست، نمیشد، باید یه مرجحی باشد. اگر معلم سمت راست رو میخوان انتخاب کنن یا سمت چپ رو میخوان انتخاب کنن، این ترجیح دادن اینها باید یه مرجحی داشته باشه. ترجح بدون مرجح قوی هست، محاله. کی حکم به قبح و محالیت میکنه؟ همین که شما موضوع و محمول رو توانستید تصور کنید حکم به استحاله میشد، حکم به قبح میشد. قبح اینجا به معنا استحاله، توجه میفرمایید؟ یا باز مثال دیگری بفرمایید، یک شیء مکانی در آن واحد دو مکان رو نمیتوند اشغال کند. یعنی اگه شما یه جسمی دارید، این جسم یه حیز مکانی دارد، یک عینی را، مقوله عینی را اشغال می کند. اگر یک حیز مکانی دارد، خب اگر حیز مکانیش مثلا این سمت میزه، بنابراین دیگه حیز مکانی در اون طرف میز نخواهد داشت. هر شیئی که مکان احتیاج دارد، یک مکان او رو کفایت، دو مکان نمیخواد. توجه فرمودید؟ خب اینو کی حکم میکند؟ همین که شما جسم رو بشناسید، احتیاج او رو به مکان بشناسید و مکان رو هم بشناسید، شما حکم میکنید که جسم مکانی یه مکان بیشتر احتیاج ندارد. و اگر به شما گفتن که این در دو مکان است، میگن نمیشد که، این در یه مکان بیشتر نمیتوند قرار داشته باشه، یا این سمت یا اون سمت. اگر کسی بگد به شما که اسرائیل جسم است، که نیست، و بعد بگد برای قبض روح همه انسانها خود اسرائیل شخصاً حاضر شده مباشرت می کند، خودش قبض روح می کند، که اینجورم نیست. ترجمه می کنم؟ این استحاله پیدا می کند. چرا؟ چون لازم دارد در آن واحد اسرائیلی که جسم است در مکانهای مختلفی باشد و این امکان ندارد. البته عرض کردم اسرائیل نه جسم است و نه در قبض روح کردن همه رو خودش مباشرت میکنه، ممکنه اعوان و انصار و ملائکه‌ای در بفرمایید که تحت قدرت او وجود داشته باشد که اونا به جناب اسرائیل یاری برسانند در این کار، و حتی ممکن است بعضی از نفوس باشد که ذات مقدس ذوالجلال خودش اونا را قبض روح کند. اللهو یتوفل انفس حین موتها، چه مانعی دارد بعض نفوس را هم خود خدا قبض روح کند؟ دلیلی بر تعین قبض روح توسط اسرائیل نداری؟ بله، این محول به او شده است، مثل این که ارزاق محول به کی شده است؟ به فرشته‌ای به نام میکائیل. اما شما از اون طرف هم میگون که الله چی؟ هو رزاق ذو القوة المتین. توجه میفرمید؟ خب یا اگر دو شیء مکانی وجود دارد، دو شیء مکانی در آن واحد در یه نقطه مکانی نمیتونن قرار بگیرند، چون هر کدوم احتیاج دارن جسمند، یه حیز میخواهند، یه مکانی میخوان. دو شیء مکانی در آن واحد در یک نقطه از مکان نمیتونن واقع بشن، یا این یکی واقع میشد یا اون یکی واقع میشه، دوتاشون با هم شما باید جسم رو بشناسید، احتیاجش رو به مکان بدانید، مکان رو هم بشناسید، او وقت تصدیق میکنید، میگید نمیشد، این دوتا با هم نمیتونن، اینجا هر دوشون احتیاج به مکان دارن و هر دو در یه نقطه نمیتونن قرار بگیرن. چه گفتی؟ اینا اصول تفکره. این اصول تفکر رو هیچ کس به ما یاد نداد. اینا فطریست، خدا دادیست. البته این اصول تفکر موقعی هم که به دنیا آمدیم اینا رو بلد نبودیم. چرا بلد نبودیم؟ چون موضوع و محمولش رو نمیشناختیم، چون اصلا نمیدونستیم مکان چیست، شیء مکانی کدام است، اینا رو اصلا نمیدونستیم. بنابراین لا تعلمون شیئا. اما بعد که جلوتر آمدیم موضوع و محمول اینا رو شناختیم، به جهت حکم کردن و حمل کردن محمول بر موضوع دیگه ما احتیاجی به چه نداریم؟ دیگه احتیاجی به یادگیری نداریم، به برهان نداریم، به استدلال نداریم. هر ذهنی که فطرت داشته باشد که همه ی انسان ها دارن، این حکم رو می کند و مطالبه ی برهان و استدلال هم نمی کند. یعنی تا حالا شما نشنیدید یک کسی به استادش میگد استاد لطفاً برهان اقامه کنید برای ما که چرا کل از جز بزرگتر است؟ استاد برهان اقامه کنید که چرا جز از کل کوچکتر است؟ یه همچی سوالی شما نشده تا حالا. همین که جز و کل رو بشناسد، موضوع و محمول رو بداند، حکم می کند. اینا اصول تفکر بشر است و این اصول تفکر بشر فطری است. اینا فطری. پس معلوم شد یه فطری بود که ذاتی هم نبود، برخلاف کانت و برخلاف چی؟ افلاطون، که اونا میگفتن ذاتی هم هست. اونا میگفتن فطری و ذاتی است. قرآن میگه نه، ذاتی نیست ولی میشه اونا رو فطری دانست. و ادامه دارد این اصول تفکر، ادامه دارد تا بخن شما بریم جلو، ها کذا در این که مثلا عدد دو عدد اربعه زوج است، عدد سه عدد پنج فرد است. همین که عدد رو بشناسد، زوج و فرد رو هم بشناسد، ذهن انسان خودش حکم میکند، میگه سه و پنج و هفت برو تا آخر فرد، دو و چهار برو تا بالا زوج است. کسی لازم نیست دیگه بهش یکی یکی آموزش بده که یک عدد دوازده رقمی رو براش بنویسد، به ترتیب از دو برد تا به این عدد دوازده رقمی بگه ها اینم زوج است، دیگه وقتی یاد گرفت عدد رو شناخت، زوج و فرد رو هم شناخت، خودش حکم میکنه. شما از اینجا تا اون طرفه بفرمایید چند متر عددم مقابل هم بنویسید، این آخرشه که برای شما نگاه میکنه میگه زوجه یا فرد. درسته؟ ببینید اینا اصول تفکر انسانیست و اینا رو کسی به ما یاد نداد. عقل ما خودش حکم میکند و اینا فطریست. پس ما یه سری معلومات فطری داریم. بفرمایید. اتفاقا گفتیم شما موضوع و محمولش رو باید از خارج بگیرید که موضوع و محمول هر دو تصوره. اون تصورش رو باید از خارج بگیرید، اینو بلد نیستید اول. جزء و کل رو نمیدونید یعنی چی. بعد به مرور اینا رو شناسایی میکنید. جزء و کل رو که شناختید که هم جزء تصور هم کل، کوچکتر و بزرگترم تصوره، اون وقت شما تصدیق میکنید، حکم میکنید کل از جزء بزرگتر است. توجه فرمودید؟ بله، تصدیقمون میشه. خب این یه نکته. پس ما یه فطریاتی داریم که معلومات فطری اسمشو میگذاریم که روشن شو. نقطه مقابل غیر این معلومات فطری، آقا ما یک سری خواسته های فطری هم داریم. خواسته های فطری، مثال بزنم روشن بشه. مثل میل به داشتن فرزند، فطری همه ی انسان هاست. دلش بچه میخواد. شما نبینید کسی که چند تا بچه دارد بچه‌هاش هم نفرین میکند، الهی خدا، نه. کسی که میلیاردها ثروت داره و بچه نداره بهش بگن حاضری تمام ثروتتو بدی یک دختر کور کچل شل لنگ داشته باشی؟ میگه بله حاضر. این میل به فرزند فطریست. با غریزه جنسی جداش کنید. و غریزه جنسی جزء غرایزه، این جزء غریزه نیست. هر زنی فطرتاً میخواد مادر بشد، طعم مادر شدن رو بچشد، و هر مردی طعم پدر شدن رو میخواد بچشد. داشتن فرزند غیر غریزه جنسی است، یه امر فطری است. برتری طلبی نسبت به دیگران فطریست. فطرتاً میخواد یه سر و گردن از بقیه بالاتر باشه، یک جوری به بقیه اعلام تفوق کند. دقت میفرمایید؟ این تو قدرت طلبی هم ظاهر میشه، میخواد تمام قدرت ها در اختیار او باشد، فطریست. الزا اگه تمام کره زمینم بهش بدن کمش. میگه یا هامان چی؟ ابن لی سرهن حتی اطلع و اله موسا. بریم تو کرات دیگه ببینیم اونجا رم میشد تحت سیطره قدرت خودمون دراری. قدرت طلبی فطریست، یعنی باید مهار بشه. اگر مهارش نکنید حد یقف ندارد. آها، مهار کردن. نه، مهارش کردن. قدرت طلبی رو نکشته، اون قدرت طلبی رو برش افسار زده است، مهار کرده. دقت می فرمایید؟ اگه رها بشد یه اسب سرکشی است، اما اونم قدرت طلبی داره اما مهارش کرده. یا حب به ذات، هر کسی خودشو دوست داره، ذات خودشو دوست داره و این فطریشه. و اگر این حب ذات نبود نه کار میکرد، نه تلاش میکرد، نه درس میخوند، نه کوشش میکرد. هیچ شما تلاش و کوششی نداشتید اگر حب ذات نبود. دقت میکنید؟ اما این حب ذات موجب همه این تلاش ها، کوشش ها، زحمت ها برای کسی که زحمت علمی میکشد، درس خوندن ها، تمام اینا حب ذات. توجه میکنید؟ گرایش به خیر و فضیلت. بشر ذاتن خوبی رو دوست دارد، ذاتن میل به خیر و خوبی و فضیلت داره، و لذا این آیه شریفه رو هر که بشنود و یطعمون الطعام علی حبه، بخونید، مسکینن و یتیمن و اسیرا، میگه احسنت. به هر کی شما بگید. چرا؟ چون انسانها فطرتن به خیر و خوبی تمایل دارن، میل دارن، کشش دارن، تصدیق میکنن، تحسین میکنن. کسی که به دیگران خیر رسونده میگن آفرین، باریک الله، و خودشون هم مایلن این خیر رو برسانند. دقت میفرمایید؟ اینا فطریست. حقیقت جویی فطریست. دنبال حقیقت باشه. میخواد یه مطلبی رو، سرش رو بفهمد. دقت میکنید؟ این فطریست. این همون چیزیست که تو بچه ها شما اسمشو میگذارید حس چی؟ حس کنجکاوی، حس کاوش، حس جستجو. ولذا بچه از سوال کردن سیر نمیشد. دقت میفرمایید؟ هر چه سوالاتش بیشتر باشه معلوم میشه هوش و استعدادش هم بیشتر، و هر چه سوال تعداد سوالش کمتر باشد، مجهولات، یعنی برای خودش مجهولی احساس نمیکند که بپرسه. بچه را عرض میکنم، معلوم میشه از نظر استعدادی ضعیف تره، چون هرچه، چون مجهول رو اول باید شناخت مجهوله، بعد بپرسی تا مجهولت برطرف بشه. اگه خیری سوال میکند، بچه خوش استعدادی است. اگه نه، فکر میکند دنیا همه چی سر جای خودشه، از شما هیچ سوالی نمیکند. دقت میکنید؟ از نظر استعدادی ضعیف تره. بنابراین حس حقیقت جویی. او روایت نبوی هم هست، اللهم ارن الاشیاء کما هیه، اشیاء رو به من نشون بده همون جور که اشیاء هستند، یعنی همون حقیقتشون رو، واقعیتشون رو به من نشان بده. توجه می‌فرمایید؟ حقیقت خواهی همین حکم رو داره. میل به علم و دانایی. هیچ کس نیست دوست نداشته باشد که بداند. هیچ کس نیست. نگید پس چرا یه عده‌ای دنبال علم و دانش نمیرند. اونایی که دنبال علم و دانش نمیرند، مزه دانستن رو هنوز نچشیدند. گوش میکنید؟ مزه دانستن، به قول اون شعر بله مثنوی، شما برای یه طفل هرچه از که بلوغ نکرده، هرچه از غریزه جنسی و در وصف آمیزش جنسی بگید، اون نمیفهمد. چرا؟ چون اون بلوغ نکرد. کسی هم که دنبال دانش نمیرد، نه این که فطرتاً علم و دانش رو نخواهد، این مثل او طفله که بلوغ جنسی نکرده، اینم بلوغ فکری نکرده، اینم هنوز علم و دانش رو مزه نکرده، نفهمیده چیه. اگر علم و دانش رو بفهمد چیست، رها نمی کند، میره دنبالش. و اون وقت میشه قصه خواجه طوسی که بله در شبها صدا میزد چی بگید شما؟ اگر شما مطلب رو فهمیده باشید میفهمید حق با خواجه طوس است که عین الملوک و ابناء الملوک که به دنبال عیاشی هستند و خوشگذرانی بفهمند که الذ لذت ها فهمیدن است. مجهول شما وقتی حل میشد، معادله شما وقتی حل میشد، مشکله علمی شما وقتی حل میشد، اون موقع لذیذترین لحظات است برای شما. منتها خب اینا بهش نرسیدند. دقت میفرمایید؟ لذا خواجه صداشون میزند کجایید شما؟ همیشه حواستون جای دیگره، به این لذت بزرگ نرسیدید. پس یکی دیگه از خواسته های فطری میل به علم و دانایی است. یکی دیگه از خواسته های فطری میل به زیبایی است. بشر ذاتن زیبایی رو دوست داره. کسی نیست که منظره زیبایی، یه گل زیبایی، یه دریای زیبایی، رودخانه زیبایی رو ببیند و لذت نبرد. نیست. اگه انسان باشه لذت میبرد. دقت میفرمایید؟ و میل داره به. اگه بهش بگن حاضری بیای بری تو کویر یا بری این جایی که سرسبز و خرم است و بفرمایید چه، میگه نه من اینجا رو ترجیح میدم دیگه. دقت میفرمایید؟ ذاتن فطرتن میل به زیبایی در همه انسان‌ها وجود داره. میل به خلاقیت و ابداع. من یه چیزی رو خلق کنم، آفرینش کنم، ابداع کنم، یعنی از عدم او رو به وجود بیارم. این میل به خلاقیت و ابداع فطری انسان هاست. حالا نمیگیم همه شون خلاقیت دارند و میتوانند که ابداعی بیاورند، نه، اما میلشو دارند. همه‌شون میخوان ببینید همه شاعرها میخوان خلاقیت داشته باشن، اما همه‌شون حافظ نمیشن، همه‌شون سعدی نمیشن، همه‌شون بفرمایید عطار و مولوی نمیشند. میخوان به اون مرتبه برسند اما نمیرسند. در مقام شعری رو دارم میگم. توجه میفرمایید؟ اون خلاقیت و ابداع رو میخوان داشته باشند، نه اینکه نخواد، اما نمیرسد به اون مراتب، اون حسابش جداست. هاکذا کسی که نویسنده هست میخواد یه نویسنده خلاق و ابداع کننده ای باشه، اصلا میخواد یک سبک رو مثلا تأسیس کند، دلش میخواد یه سبک نویسندگی مثل سبک های شعری، لیکن آیا میتوند؟ معلوم نیست بتوند، اما میلشو دارد. پس ببینید، اونی که تو کار صنعت میخواد یه مخترع بشد، یه چه بشد؟ یه کاشف بشه، اما میتواند یا نمیتواند؟ میلشو دارد. اون دیگه بستگی به تلاش و کوشش و ظروف زمانی و مکانی و جهات دیگری داره، همه جمع بشه تا موفق بشه. ولیکن این میل به خلاقیت و ابداع از خواسته های فطری است. حالا ما اینا همه شد خواسته های فطری که برای شما گفتیم. یکی از خواسته های فطری دینه، خداست، پرستشه، عشق به معبوده. اینا هم از خواسته های فطری است. اینا هم جز ذات انسان هاست، فطری همه انسان هاست، از آدمی زاده جدا نمیشد. چه شد؟ دین، خدا، پرستش، عشق به معبود. عشق به معبود عبارت اخرای پرستشه، فرق نمی کن. این که میخواد تقرب پیدا کند به معبود خودش فطریست. همه این چرا دارن؟ فطرتن این علاقه رو دارن. بلکه ما یه مرتبه هم بالاتر از این میریم، میگیم بعض از اعتقادات دینی هم فطریست، مثل همین اعتقاد به خدا، مثل اعتقاد به رسول خدا. اعتقاد به رسالت هم فطریست آقا، خدا رو بشناسد رسول رو هم بشناسد فطرتاً اقرار میکند. نه خواست، اصلا اقرار فطریست، معلومه فطری نیست، اقرار فطرتاً خدا رو میشناسد اقرار میکند، رسول رو هم اقرار میکند، وصی رسول رو هم فطرتاً اقرار میکند، موعود آخرالزمان فطرتاً انسانها همه مقر به موعود آخرالزمانند. ولذا تو قالب ادیان که شما نگاه کنید، حتی ادیان غیر توحیدی و ادیان غیر ابراهیمی، شما میبینید موعود آخرالزمان وجود دارد و وعده داده اند که در آخرالزمان کسی خواهد آمد دنیا را اصلاح خواهد کرد. پس گویا اعتقاد به موعود فطری انسان هاست که حتی تو ادیان غیر ابراهیمی هم وجود داره. اعتقاد به معاد، این که ما به مرگ دفتر زندگیمون بسته نمیشد، یه اعتقاد فطری است. شاهدش هم این است مثلا حتی بعضی که به حسب ظاهر خودشون رو خدا می دانستن، مثل فرعونه مصر، برای بعد از مرگ خودشون برنامه هایی رو چیده بودن. خب این اهرامی که شما می بینید الان جزء هفت چیه؟ عجایب کره ارض است، عجایب هفتگانه. خب این اهرام فقط یه قبر نبود، است داخل این اهرام طلا میگذاشتن، جواهر میگذاشتن، آب میگذاشتن، آذوقه میگذاشتن، وسایل زندگی، لباس، قایق، حتی اینا میگذاشتن، وسایل شکار میگذاشتن، حتی زنهای فرعون را هم با خودش داخل این اهرام میگذاشتن که جناب فرعون اونجا احتیاج دارد، زنم میخواد دیگه، زنش هم باش داخل هرم میگذاشتن و هرم رو میکشیدن که اینا درها بسته بشن و زناشون هم با خودشون دفن میشدن. حواستون هست؟ در حالی که قرآن نقل میکند که میگفت انا ربکم الاعلا، خدایی خدا رو قبول ندارد اما زندگی بعد از مرگ رو برای خودش قبول دارد. پس فطریست، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین ما یه سری معلومات فطری داریم و یه سری خواسته‌های فطری و ما میگیم دین جزء اون خواسته‌های فطری است، اعتقاد به خدا جزء اون خواسته‌های فطری است و لذا هیچ وقت هم زمانش تموم نمی‌شد، منقضی نمی‌شد، فصلش نمی‌گذره الا ابد الاباد. شما میگید دو دوتا چند تا؟ چهار تا. الا یوم القیامه دو دوتا چهار تاست، یوم القیامه هم چهار تاست، بهشت هم بری چهار تاست، جهنم هم بری چهار تاست. یعنی تو بهشت دو دوتا میشه پنج تا، تو جهنم میشه، دنیا و آخرت و قیامت و همه دو دوتا چهار تاست، فرق نمی کند. آقا دینم فطری انسان هاست و لذا شما میلیاردها سالم که بگذرد وقتی فطریتونه ذاتیتونه نمیتونید ازش جدا بشید. اعتقاد به خدا فطری انسان هاست، وقتی فطری انسان هاست نمیتونن جدا بشن ازش. بله اگه شما خدای یگانه رو نتوند بشناسه، شما نتونید خدای یگانه رو بهش معرفی کنید، او وقت میره دنبال ستاره ها، دنبال پرندگان، چرندگان، حیوانات، بت میپرستد. بله فکر میکند اینا خدا هست، خطا میکند، اما امری که درش ذاتیست رو نمیتونید که از بین ببرید و همیشه هم وجود داره. لذا گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست. هیچ وقت از کسادی بازار دین نترسید، وحشت نکنید. دین فطری انسان هاست، بازارش هرگز کسادی ندارد. و صلی الله علی محمد و آله. آقای وزنه بفرم. آقای وزنه ای من منتظرم بشنم. فرق داره.